علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در خطبه‌های نماز عید فطر گفت دیدگاه جمهوری اسلامی با دیدگاه رهبران قدیمی عرب متفاوت است که معتقد بودند باید یهودی‌ها را در دریا ریخت. وی اظهار داشت راه حل مسئله فلسطین نظرخواهی از ساکنان مسلمان، مسیحی و یهودی فلسطین و همچنین آوارگان فلسطینی است. خامنه ای در این حال تأکید کرد مبارزه نظامی، سیاسی و فرهنگی مردم فلسطین باید آنقدر ادامه یابد تا غصب کننده های سرزمین فلسطین تسلیم رأی مردم فلسطین شوند. وی افزود کشورهای اسلامی به جای تقابل با هم باید در مقابل دشمن غاصب در فلسطین سفارایی کنند. علی خامنه ای معامله قرن را خیانت به اسلام دانست و تأکید کرد این معامله هیچگاه پا نخواهد گرفت. وی با اشاره به خیانت رهبران عرب به فلسطین از رهبران عربستان خواست توبه کنند. او گفت اگر آنها توبه کنند راه برایشان باز است. رهبر جمهوری اسلامی پیش از این بارها بر نابودی اسرائیل در 25 سال آینده تأکید کرده و اظهارات او درباره نابودی اسرائیل تبدیل به روز شمار نابودی اسرائیل در خیابانها و میادین شهرهای مختلف شده است. در این حال خامنه ای در حالی بر برگزاری رفراندوم از فلسطینی ها برای انتخاب نوع حکومت بر آنها تأکید کرده است که بسیاری از فلسطینی ها با ایجاد توافق سیاسی و حاکمیتی بین اسرائیل و فلسطینی ها موافق هستند و برخلاف اظهارات خامنه ای تمایل دارند که به جای جنگ دائمی بین فلسطین و اسرائیل درباره بخش‌هایی از سرزمین فلسطین با اسرائیل به توافق برسند و به زندگی در آرامش ادامه دهند. جمهوری اسلامی ایران گرچه بارها بر این موضوع تأکید کرده است که نظر فلسطینی‌ها درباره انتخاب نوع حاکمیت بر سرزمین فلسطین معیار عمل است، اما در عمل نه تنها با ایجاد توافق حاکمیتی بین فلسطین و اسرائیل موافق نیست، بلکه معتقد است رژیم اسرائیل باید از سرزمین فلسطین خارج شود و سرزمین فلسطین به فلسطینی ها واگذار شود و اداره آن هم به عهده مسلمانان باشد و یهودی ها نه در اداره و حاکمیت بر کشور، بلکه به عنوان یک اقلیت در سرزمین فلسطین به حیات سیاسی و اجتماعی خود ادامه دهند. سخنان رهبر رژیم ولایت فقیه حتی با خواست فلسطینی ها که خواهان پایان اشغال اراضی اشغالی سال 67 است مغایرت دارد و در نگاه مردم فلسطین شعارهایی توخالی است که آنها سالها شنیدند و احمد شقیری، عبدالناصر، حافظ اسد، صدام حسین و قذافی خیلی بهتر از آقای خامنه ای این شعارها را بلد بودند و به عربی فصیح بر زبان می آوردند. گفتگوها پیرامون اختیارات رئیس جمهوری همچنان ادامه دارد. جواد آریانمنش، یکی از فعالان سیاسی اصولگرا، با تایید اینکه اختیارات رئیس جمهوری با میزان مسئولیت‌های او هماهنگ نیست، گفت این ایراد در قانون اساسی وجود دارد. آریانمنش تاکید کرد تفکیک قوا در قانون اساسی که با هدف جلوگیری از دیکتاتوری صورت گرفته است، در عمل به محدود شدن اختیارات رئیس جمهوری منجر شده است. وی تاکید کرد اختیارات اجرایی در قانون اساسی بین رئیس جمهوری، دیگر قوا و نهادها و شوراها تقسیم شده است. آریانمنش افزود میزان اختیارات رئیس جمهوری در کشور با مسئولیت و انتظارات مردم از ریاست جمهوری هماهنگ نیست. وی در این حال با بیان این موضوع که نباید ناکارآمدی ها را به حساب کمی اختیارات گذاشت تأکید کرد کسانی که به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری وارد عرصه می شوند و به مردم وعده می دهند با اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی آشنایی دارند و بر اساس همون اطلاعات و آگاهی ها وارد صحنه انتخابات می شوند. این فعال اصولگرا تأکید کرد اگر قرار است اختیاراتی از سوی رهبری تفویض شود، موضوعی نیست که در فضای رسانه‌ای مطرح شود. این اظهارات آریان منش در حالی عنوان می شود که بنا به گفته تحلیلگران مسئله محدودیت اختیارات رئیس جمهوری نه به خاطر تفکیک قوا و توزیع اختیارات اجرایی بین قوای سگانه و نهادها و شوراها، بلکه ناشی از اختیارات بی حد و حصری است که در قانون برای ولایت فقیه پیش بینی شده است. محدودیت اختیاراتی که رئیس جمهوری با آن مواجه است و در عمل به محدود شدن امکانات و قدرت اجرایی ریاست جمهوری منجر شده است، ناشی از اختیارات شوراها و تفکیک قوا نیست. اختیارات رئیس جمهوری نه به دیگر قوا بلکه به نهاد ولایت فقیه الحاق شده است. آریان منش در این حال پیش بینی کرده است به علت نارضایتی مردم از مسئولین و نمایندگان مجلس، مردم در دور بعدی به نمایندگان جدیدی رأی خواهند داد که بتوانند گرهی از مشکلات آنها باز کنند. او افزود علت موافقت نمایندگان با استانی شدن انتخابات این است که آنها به علت نارضایتی مخاطبان فعلی خود مایل هستند با مخاطبان جدید مواجه شوند که روی کرده مثبت تری به آنها داشته باشند. وی از مسئولین نیز خواست تا به جای تفرقه بر وحدت و انسجام ملی تاکید کنند تا مردم احساس کنند از مسئولان صدای واحدی به گوش می رسد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از مجلس در اختیار اصلاح طلبان قرار دارد. با اعلام لیست امید در دور قبلی انتخابات مجلس، تعداد قابل توجهی از اصلاح طلبان یا نمایندگان مورد تایید اصلاح طلبان توانستند وارد مجلس شوند. از این رو یکی از تلاش‌های جدی اصولگرایان در انتخابات اخیر این است که با تأکید بر تشدید احساس نارضایتی عمومی از حضور اصلاح طلبان در مجلس، امکان حضور اصولگرایان بیشتری را در انتخابات اخیر فراهم کنند. این در حالی است که برخی از فعالان اصلاح طلب هم تأکید کردند اگر کاندیداهای مورد نظر اصلاح طلبان در شورای نگهبان تایید نشوند، جناح اصلاح طلب در انتخابات شرکت نخواهد کرد. با توجه به دلسردی و نارضایتی بسیاری از رای دهنده ها به اصلاح طلب ها از حضور برخی از نمایندگان اصلاح طلب در مجلس، انتظار می رود میزان مشارکت عمومی در انتخابات مجلس چندان قابل توجه نباشد. محدودیت های فروش نفت و ضرورت های دور زدن تحریم ها به علت کاهش قابل توجهی که در فروش نفت رخ داده و منابع دولت را به پایین ترین میزان ممکن رسانده، دوباره این نگرانی و نیاز را ایجاد کرده که لازم است از طریق اشخاصی همچون بابک زنجانی مجدداً امکان فروش نفت فراهم شود تا بتوان بر دشواری فروش نفت که دولت را گرفتار کرده غلبه کرد. علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در شرایط فعلی فروش نفت به دشواری صورت می‌گیرد، اظهار داشت برخی از افراد مخالف با سیاست‌های دولت تأکید دارند دست افرادی مانند بابک زنجانی باید باز گذاشته شود تا بتوان نفت را به فروش رساند. وی با رد این پیشنهاد اظهار داشت با وجودی که فروش نفت به سختی صورت می‌گیرد، نمی‌توان کاری برخلاف مصالح ملی و عمومی کشور انجام داد. این عضو کمیسیون انرژی مجلس در این حال با مخالفت با فروش نفت زیر قیمت اصلی افزود قرار نیست چوب حراج به نفت کشور زده شود و به بهای مفت به فروش برسد. بختیار تأکید کرد اگر نفت به فروش می‌رسد باید پولش به خزانه برگردد، نه اینکه هم نفت از کشور خارج شود و هم پول ناشی از فروش آن به کشور و چرخه اقتصاد کشور باز نگردد. وی تأکید کرده است فروش نفت شرایط بسیار خوبی دارد. فروش نفت در چارچوب قانون به خوبی صورت می‌گیرد. بختیار همچنین تأکید کرده است فروش نفت بدون استفاده از راهکارهای فسادآمیز مثل حضور امثال زنجانی در فرایند فروش نفت در حال انجام است. گرچه این عضو کمیسیون انرژی مجلس بر این موضوع تاکید دارد که بایستی نفت به قیمت واقعی به فروش برسد، اما به علت مشکلات ناشی از تحریم و به علت تنبیه‌هایی که آمریکا برای خریداران نفت وضع کرده که در صورت خرید نفت ایران تنبیه‌های شدیدی را متحمل خواهند شد و احتمالاً زیان‌های اقتصادی گسترده‌ای خواهند دید، جمهوری اسلامی و دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه نفت را به میزان قابل توجهی پایین‌تر از قیمت جهانی نفت عرضه کند تا بتواند حداقلی از آن را به برخی از مشتریان بالقوه نفتی به فروش برساند. اگرچه نفت سنگین ایران یک نفت منحصر به فرد است و بسیاری از پالایشگاه‌ها در کوتاه مدت قادر به جایگزین کردن نفت ایران با نفت غیر سنگین نیستند، با این وجود اگر ایران نفت خود را با قیمتی پایین‌تر از قیمت جهانی به فروش نرساند، کشورهای خریدار نفت ایران ریسک خرید نفت ایران را نخواهند پذیرفت. در همین حال اظهارات بختیار در خصوص تلاش برخی درباره بازگرداندن زنجانی به چرخه دور زدن تحریم‌ها در حالی عنوان می‌شود که زنجانی هم پیش از این اعلام کرده است جمهوری اسلامی به زودی به خاطر مشکلات ناشی از تحریم‌ها ناچار خواهد شد او را از زندان بیرون بیاورد و برای دور زدن تحریم‌ها از او استفاده کند. زنجانی چند روز قبل از زندان به زنگنه وزیر نفت پیام داده است که به زودی جای این دو با هم عوض خواهد شد و زنگنه در زندان و زنجانی در بیرون از زندان خواهد بود. حالا باید دید در نهایت این زنجانی است که به علت ساختار فساد پرور کشور و نیاز کشور به افرادی مثل او پیروز می شود یا روی کرده مقابله با فساد. حسن روحانی رئیس جمهوری در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از وی پرسید با خدمات و زحمات دولت مردم تا چه زمانی می توانند آثار آن را بر سفره‌های خود ببینند، در جواب گفت همه ی تلاش دولت از آغاز این بوده که نقشه‌های آمریکا تأثیرگذار نباشد و مردم بتوانند با مشکلات کمتری زندگی کنند. روحانی در همین زمینه اضافه کرد علائم پیشرفت‌هایی که داشتیم در همین ماه‌های اخیر تا حدی آشکار شده و همه علائم اقتصادی ما به سمت مثبت شدن است. روحانی سپس ابراز امیدواری کرد و گفت انشاءالله با کمک همه مردم و سایر قوا بتوانیم مشکلات مردم را کم کنیم تا مردم بتوانند زندگی خوبی داشته باشند. آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگار تلویزیون ابراز خرسندی کرد و گفت انشاءالله که بتوانیم در قوانین رهبری که از مهمترین آنها بخش مبارزه با فساد است و انشاءالله در رسیدگی عادلانه به پرونده هایی که مطرح است درست عمل کنیم. دلخوشی های روحانی در مورد بهتر شدن اوضاع اقتصادی به گونه است که اکثر کارشناسان اقتصادی از وخیم شدن اوضاع اقتصادی سخن می گویند. آقای رئیسی نیز از مسئله مبارزه با فساد در ذیل مقام رهبری می گوید. این در حالی است که نهادهای اقتصادی موازی از جمله ستاد اجرایی و آستان قدس رضوی از جمله عوامل تولید فساد اقتصادی هستند. محسن روحامی عضو شورای عالی اصلاح طلبان در اظهارات اخیرش تاکید کرد تا به امروز نشست‌های گوناگونی بین سیاسیون، دانشگاهیان و نمایندگان مجلس با دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا در جهت رسیدن به یک وفاق ملی انجام شده است. او افزود مدت هاست که مسئله گفتگوی ملی مطرح گردیده که البته پس از حوادث سال 88 جریان‌های سیاسی کشور به این باور رسیدند که درباره بعضی از مسائل بین طرفین جلساتی را برگزار کردند. محسن روحامی سپس به عنوان این مطلب که در طی این سالها هر دو جناح مطرح جلساتی را با حضور روحانیون، مسئولان مطرح و چهره‌های شاخص از جریان‌های سیاسی برگزار کردند که همچنان این نشست‌ها به دو صورت برگزار می‌شود. یک صورت آن اینگونه است که تعدادی از نمایندگان مجلس با دو جریان مذکور نشست‌هایی دارند و بخش دیگر در خصوص گفتمان ملی است که بیشتر در بین دانشگاهیان و صاحب نظران مطرح علم و اندیشه است. محسن روحامی در ادامه گفتگوی خود به جلسات مستمری اشاره می کند که به صورت منظم هر دو هفته یک بار با مدیریت ابوترابی فرد و تعدادی از سیاسیون در دفتر ایشان با اصلاح طلبان انجام می گیرد. روحامی اضافه کرد که ما در این نشست ها تلاش می کنیم در مسائل مختلف مشترکات را یافته و بر آن تکیه کنیم. روحامی اما به جلسات دیگری هم اشاره کرد که در کنار جلسات مذکور و به موازات آن با برخی از علما و مراجع قم و حتی علمای شورای نگهبان انجام می گیرد که در این بین اکثریت از آن استقبال می کنند. روحامی در ادامه بحث خود ضمن اینکه این نشست‌ها را به ویژه در سطوح بالای سیاسی بیشتر برای ایجاد انعطاف پذیری بیشتر در سطح کلان قدرت قلمداد کرد افزود ما پیشنهاد داده ایم که در سطح کلان هر دو جریان اصیل و دوستدار انقلاب به نسبت رتبه و جایگاهی که دارند و همچنین نسبت به سوابق طولانی سیاسی خود در اداره امور سیاسی کشور می توانند مشارکت داشته باشند. روحامی معتقد است اگر اصولگرایان و اصلاح طلبان با یکدیگر کنار بیایند و با هم به حل معضلات کشور بپردازند، مردم هم دوباره جذب می شوند و با علاقمندی به این جریان ها کمک می کنند. روحامی در نهایت خطاب به مسئولان تأکید کرد که مسئولان کشور باید سعی صدر بیشتری نشان دهند تا مشکلاتی که مثل استخوان لای زخم مانده و ادامه پیدا کرده حل شود. علارغم بحث وفاق ملی در عمل نهادهای بالادستی از جمله نهاد رهبری توجهی به انجام و برگزاری گفتگوهای ملی و نقش دادن به آن در نظم سیاسی کشور انجام نمی دهند. به گزارش رویترز شمار زیادی از مردم ایرلند در اعتراض به سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با برپایی چادر صلح در اطراف فرودگاه شانون ایرلند تظاهرات کردند. قرار است امروز نیز تظاهرات گسترده‌ای در دوبلین پایتخت ایرلند برگزار شود. بیش از 1500 نیروی پلیس در استان کلیر به علت برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای برگزاری تظاهرات علیه ترامپ در این استان مستقر شدند. ترامپ برای اولین بار در دوره ریاست جمهوری خود روز چهارشنبه به ایرلند سفر کرد. به گزارش CNN دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته اعلام کرد در صورت لزوم تعرفه ها علیه چین تا 300 میلیارد دلار دیگر افزایش می‌یابد. ترامپ تاکید کرد گفتگوها با چین در خصوص موضوعات تجاری در جریان است و وی تصور می‌کند پکن خواهان یک توافق است. تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین در هفته‌های اخیر به شدت تشدید شده است، به گونه‌ای که آمریکا تعرفه‌های وارداتی بر روی 200 میلیارد دلار از کالاهای چینی را به 25% افزایش داد. چین هم در مقابل بر روی 60 میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی تعرفه وضع کرد. به گزارش رویترز با مشخص شدن نتایج نهایی انتخابات قانونگذاری در دانمارک، لارس لوک راسموسن نخست وزیر لیبرال این کشور که سیاست ضد مهاجرتی داشت، ضمن پذیرفتن شکست در این انتخابات که با پیروزی سوسیال دموکرات‌ها همراه بود، از استعفای دولت در امروز خبر داد. نخست وزیر دانمارک علارغم اعتراف به شکست در این مبارزه انتخاباتی گفت: نتایج خوبی در این انتخابات به دست آوردیم، اما کافی نبود و منجر به یک جایگزینی شد. نخست وزیر دانمارک همچنین تأکید کرد که امروز پنجشنبه استعفای دولت را رسما تقدیم ملکه می کند. بر اساس اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی دانمارک، لیبرال ها 23.4% آرا را به خود اختصاص دادند. حزب لیبرال با این حال پایین تر از سوسیال دموکرات ها قرار گرفته است که 25.9% آرا را در این انتخابات کسب کردند. با توجه به نتایج به دست آمده و برتری سوسیال دموکرات ها، مت فردریکسن رهبر این حزب باید خود را برای هدایت دولت آینده دانمارک آماده کند. این حزب با منتفع شدن از خواست عمومی مردم دانمارک برای ایجاد تغییرات سیاسی و نیز بهره‌مندی از موج طرفداران محیط زیست در اروپا پیروز انتخابات معرفی شده و دست کم 90 کرسی از 179 کرسی پارلمان دانمارک را به خود اختصاص خواهد داد.
نانسی پلوسی از رهبران ارشد دموکرات‌ها این بار در چالشی تازه سیاست دولت پرزیدنت ترامپ را در مورد مکزیک با نقدی جدی مواجه کرده است. خانم پلوسی میگوید وضع تعرفه‌ها بر کالاهای تجاری وارداتی از مکزیک سیاست درستی نیست. او میگوید با مجموعه چنین سیاست‌ها و عملکردهایی نمیتوان با بحران مهاجران غیرقانونی برخورد کرد. البته این اعتراض‌ها تنها منحصر به سناتورهای دموکرات نبود. چند سناتور جمهوری‌خواه دیگر از جمله وارن وایت و سناتور تد کروز که معمولاً از حامیان سیاست‌های دولت هستند، نسبت به اعمال تعرفه‌های تجاری بر کالاهای مکزیکی انتقاد کردند و از کاخ سفید خواستند در این تصمیم بازنگری کنند. چند روز پیش دونالد ترامپ در اقدامی تنبیهی اعلام کرد از روز دوشنبه آینده 5% تعرفه بر کالاهای وارداتی از مکزیک وضع خواهد شد تا مگر با سیاست اعمال فشار بر این همسایه جنوبی دولت مکزیک را قانع به کنترل مرزهای خود کند. پرزیدنت ترامپ میگوید مسیر مرزهای مکزیک مسیر خطرناکی برای ورود قاچاقچیان مواد مخدر و همینطور مهاجران غیر قانونی است که امنیت ملی امریکا را به خطر می‌اندازد. از این رو دولت امریکا خواستار کنترل شدید گذرگاه مرزی و در امتداد آن کشیدن یک دیوار مرزی میان دو کشور است. این رویدادها در حالی است که شبکه خبری NBC اعلام کرده که جلسه مهم مقامات دولت امریکا و مکزیک روز چهارشنبه پس از 1.5 ساعت بدون نتیجه پایان یافته. این در حالی است که همانطور که اشاره شد از روز دوشنبه قرار است قانون وضع تعرفه بر کالاهای مکزیکی اعمال شود. اما در سوی دیگر اردوگاه دموکرات‌ها برنی ساندرز نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده و منتقد سفت و سخت پرزیدنت ترامپ رئیس جمهور کنونی امریکا پیشنهاد می‌دهد که اگر حقیقتاً دنبال جنگ با ایران نیست به برجام برگردد. ساندرز در توییتر شخصی خود می‌نویسد آقای ترامپ اکنون می‌گوید که دیپلماسی و گفتگو را به جای یک جنگ نظامی ترجیح می‌دهد. او با بازگشت به برجام جدیت خود را در این زمینه نشان می‌دهد. برنی ساندرز و اغلب نامزدهای ریاست جمهوری از جناح دموکرات پیشتر وعده داده بودند که اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 پیروز شوند با ایران از در گفتگو وارد خواهند شد و به برجام باز خواهند گشت. دونالد ترامپ البته چندان به قول معروف دل خوشی از ساندرز ندارد و چند باری هم او را برنی دیوانه خطاب کرده است. و نهایتاً شبکه خبری CNN در یک نظرسنجی به میزان محبوبیت دونالد ترامپ در میان افکار عمومی و میزان شانس او در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 پرداخته. در این نظرسنجی عملکرد و سیاست دولت آقای ترامپ در ابعاد گوناگون مورد بازنگری و پرسش قرار گرفته است، از جمله عملکرد اقتصادی دولت، سیاست داخلی و سیاست خارجی. با این همه بر اساس این نظرسنجی بیش از 50% از شهروندان امریکایی اعتقاد دارند که دونالد ترامپ در دور بعد انتخابات پیروز میدان است. اگرچه شبکه خبری CNN اشاره می‌کند که آخرین نظرسنجی صورت گرفته نشان می‌دهد که میزان محبوبیت آقای ترامپ در جامعه امریکا بالغ بر 40% است.